ما در فارسی میگیم فلانی ثبت شده، یعنی قطعیه دیگه، سند داره. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، وقت مرگ وصیت کنید. این وقت مرگ وصیت کنید یعنی حالا ما که نمیخوایم بمیریم وصیت نکنیم. چرا؟ وصیت یه کار خوبیه، کسی اگر وصیت کند تو رخت خوابم بمیره انگار شهید شده. اینقدر وصیت مهمه. پیغمبر فرمود هر که وصیت کنه بمیره گویا شهید از دنیا رفته، هر که وصیت نکنه بمیره این به مرگ جاهلیت از دنیا رفته، یعنی انگار قبل از اسلام از دنیا رفته. ثروتی که آدم میاندوزه اصاره عمرشه. ده ها سال عمر تو با زحمت، با تخصص، با تلاش، حق و ناحق کردیم، یه چیز جمع کردیم، حالا اینو تدبیر کنیم. اول موردی وصیت هم والدینه، چون بالاخره انسان العبد و ما فی یده کان لمولا، ما خودمون و هرچی داریم مال پدر و مادرمونه، بنابراین اولویت به پدر و مادر باید رسید.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سزاوار نیست مسلمان شب بیارامد مگر اینکه وصیت نامه اش زیر سرش باشد. امام باقر علیه السلام در این رابطه می فرمایند کسی که در وصیتش عدالت ورزد چنان است که همان اموال را در زمان حیات خود در راه خدا صدقه داده باشد و کسی که در وصیتش ستم و تجاوز کند روز قیامت در حالی خدا را دیدار می کند که از وی روی گردان است. دوستان وقت خداحافظی رسیده، شما را به خداوند قادر و متعال می سپاریم.
بله عزیزان خوبی شنونده، ضمن ای که خدمت یکایکتان باز هم عرض ارادت میکنم و تشکر میکنم از ای که در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید. بنده اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسم و دعوت میکنم با همکاران ما در بخش نیمروزی لطفاً همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما عزیزان شنونده، خدمت شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. شروع نشرات نیمروزی را اعلام میکنیم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا برداران خانم ها میرتقی و بزرگری در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که 7:50 دقیقه به وقت افغانستان میباشد. اما عزیزان شننده در خدمت شما هستیم با این برنامه ها. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. در ساعت 1:30 دقیقه گزارش ویژه پخش خواهد شد. در ساعت 1:50 دقیقه برنامه حسن همجواری را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. بعد از برنامه حسن همجواری گلچین موسیقی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 2:35 دقیقه برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد به مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران هم دومین بخش خبری را شننده خواهید بود. بعد از خبر در ساعت 2:10 یعنی 3:10 به وقت افغانستان شننده برنامه داستانهای تمثیلی خواهید بود. بعد از داستان تمثیلی انعکاس را تقدیم علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4 به وقت افغانستان 3 به وقت ایران سومین بخش خبری نشرات نیمروزی را خواهید شنید. بعد از خبر ساعت 4 برنامه در وادی نور را تقدیم حضورتان خواهیم کرد به مدت 50 دقیقه. بعد از برنامه در وادی نور طبق روال هر روز در ساعت 5 روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 6 به وقت افغانستان 5 به وقت ایران مشروع اخبار به همراه گزارش ها را خواهید شنید. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:45 برنامه دولت عشق را خواهید شنید. در ساعت 7 به وقت افغانستان 6 به وقت ایران رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است 15 دقیقه‌ای که تقدیم حضورتان خواهد شد. در ساعت 7:15 پند پیران را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 7:30 به وقت افغانستان 6:30 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. همراهان گرامی، گفتنیز هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:21:25 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری.
تأکید مقامات طالبان بر عفو عمومی. استعفای سفیر دولت پیشین افغانستان در چین. و گفتگوی پاکستان و افغانستان برای حل اختلافات مرزی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. مسئولان ارشد دولت موقت طالبان در سفر به ولایت شمالی بلخ تاکید کردند همه شهروندان باید از عفو عمومی بهره مند شوند. محمد فاضل آخون معاون وزارت دفاع و رحمت الله نجیب معاون اداره اطلاعات دولت طالبان در دیدار با بزرگان قوم و عالمان دینی ولایت‌های شمالی افغانستان در بلخ گفتند هیچ کسی حق آزار و اذیت مردم را ندارد و همه باید از عفو عمومی طالبان بهره ببرند. مسئولان طالبان در این دیدارها بر تلاش حکومت طالبان برای حل مشکلات مردم تاکید کردند. در همین حال وزارت امور خارجه دولت طالبان گفت حکومت آنان متعهد به تطبیق فرمان عفو است و کارمندان حکومت پیشین مورد اذیت و آزار قرار نخواهند گرفت. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان هم در توییترش نوشت نیروهای امنیتی طالبان کاملا متعهد به تطبیق فرمان عفو هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان افزود در صورتی که هر یک از اعضای حکومت طالبان از فرمان عفو سرپیچی کنند با وی برخورد قانونی صورت می‌گیرد و مجازات می‌شوند. سفیر دولت سابق افغانستان در چین از سمت خود استعفا کرد. جاوید احمد قائم سفیر دولت سابق افغانستان در چین با انتشار پیام توییتری دلیل استعفای خود را شخصی اعلام کرد و گفت کلید سفارتخانه افغانستان را به سفارتخانه قطر تحویل خواهد داد. احمد قائم در پیام خود آورده است پس از آغاز دوره طالبان دیپلمات‌های افغانستان خواهان ادامه کار نبودند و اکثرشان پس از مرخصی چین را ترک کردند. با گفته سفیر دولت سابق افغانستان در چین، کارمندان این نهاد از 6 ماه گذشته حقوق دریافت نکردند. مذاکرات پاکستان و افغانستان برای حل اختلافات مرزی ادامه دارد. مؤید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان مرزبندی منطقه دیورند بین این کشور و افغانستان را مرز رسمی بین دو کشور توصیف کرد. یوسف گفت مرزبندی بین پاکستان و افغانستان را دو کشور تعیین نمی کند. این مرز بین المللی و به رسمیت شناخته شده است. چندی پیش دکتر بشیر رئیس استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار حصار ایجاد شده در مرز توسط پاکستان را جمع کرد. بشیر با انتشار ویدیویی تاکید کرد این مرز توسط دولت پیشین تایید شده و طالبان آن را به رسمیت نمی شناسد. رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس آنلاین سازمان پیمان امنیت جمعی پیشنهاد داد تا با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان در اطراف این کشور یک کمربند امنیتی ایجاد شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در جریان اجلاس برخط سازمان پیمان امنیت جمعی با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی افغانستان پیشنهاد ایجاد یک کمربند امنیتی در اطراف این کشور را مطرح کرد. وی افزود که برای جلوگیری از گسترش ناامنی ها از افغانستان به دیگر کشورها باید یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان ایجاد شود. نصرالله محمدزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان پیش از این در نشست گفتگوی امنیت منطقوی در دهلی نو گفته بود وضعیت در مرز افغانستان و تاجیکستان همچنان دشوار است، در حالی که تهدیدات از افغانستان نیز در حال افزایش است. محمدزاده اظهار داشت که طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان خود را با فضای نظامی سیاسی و ژئوپلیتیکی در سراسر جهان سازگار کرده و وضعیت را در عرصه امنیت بین‌المللی و منطقوی تغییر داده است. عضو هیئت رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان سازمان بین‌المللی مهاجرت را تنها مسیر حمایتی برای میزبانی از مهاجران افغانستانی در ایران دانست. سلمان اساقی عضو هیئت رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر وجود نداشتن اراده در کشورهای اروپایی برای حمایت از ایران در پذیرش مهاجران افغانستانی گفت سازمان بین المللی مهاجرت تنها مرکز حقوقی جهت حمایت مالی از جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی آوارگان افغانستانی است. اساقی با اشاره به مهاجرت بیش از 800 هزار تبعی افغانستانی به ایران در 4 ماه اخیر افزود از آنجایی که مرز مشترک با کشور افغانستان داریم یکی از اقدامات اصلی دولت 13 باید ایجاد امنیت پایدار در حوزه مرز باشد که در این راستا پایانه‌های گمرک باید فعالیت خود را ادامه دهند. معاون وزیر امور خارجه روسیه روند سرعت گرفتن روند مذاکرات احیای برنامه جامع اقدام مشترک بر جام را خبر داد. سرگئی ریابکوف روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی در ژنو با اشاره به این که روند مذاکرات مربوط به احیای برجام سرعت بیشتری گرفته و امکان دستیابی به توافق افزایش یافته گفت هرچند حل مسئله رفع تحریم‌ها علیه ایران دشوار است که باید با اقدامات متقابل رفع شود. ریابکوف افزود شرایط کنونی بسیار مثبت ارزیابی می شود. برای اینکه همه طرفین شرکت کننده در مذاکرات آمادگی خود برای یافتن راه حلی برای فائق آمدن بر مشکلات پیش روی را نشان می دهند. رؤسای جمهور تاجیکستان و روسیه در تماس تلفنی درباره اعتراضات اخیر قزاقستان و افزایش خطرات امنیتی و مرزی با افغانستان رایزنی کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از کمک سازمان پیمان امنیت جمعی برای اعزام نیرو به قزاقستان قدردانی کرد. دو طرف در این تماس تلفنی همچنین اوضاع امنیتی افغانستان را به ویژه پس از قدرت گرفتن طالبان بررسی کردند و برای ادامه گفتگوهای دو جانبه در این باره به توافق رسیدند. وزیر امور خارجه ایران سفر منطقوی دو روزه خود به عمان و قطر را در راستای تقویت و تحکیم سیاست همسایگی ایران عنوان کرد. حسین امیر عبداللهیان در بدو ورود به دوحه قطر در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات سفر روز دوشنبه خود به عمان افزود، در این سفر در خصوص برخی موضوعات دو جانبه با صدر اعظم و وزیر خارجه عمان گفتگو کردم و اظهار داشت در حوزه اقتصادی موضوع اثرگیری حرکت لنجهای ایران و عمان با توجه به مهار کرونا مورد توجه ما بود و طرف عمانی نیز قول داد که این مسئله را پیگیری کند تا در آینده نزدیک شاهد اثرگیری حرکت لنجهای دو کشور برای تبادل کالا باشیم. وزیر امور خارجه ایران افزود در خصوص سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری در بندر چابهار جمهوری اسلامی ایران نیز با هم گفتگو کردیم. امیر عبداللهیان در ادامه درباره اهداف سفر خود به قطر نیز گفت: من در قطر ابتدا با امیر و سپس وزیر خارجه این کشور گفتگو خواهم داشت و به طور طبیعی در این کشور هم برخی موضوعات دو جانبه منطقوی و بین المللی مورد توجه ماست. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل تأکید کرد آمریکا باید الواح هخامنشی را کامل و بدون بهانه به ایران تحویل دهد. مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت حدود 90 سال پیش الواح هخامنشی برای مطالعه با قرار امانت 3 ساله به مؤسسه شرق شناسی شیکاگوی آمریکا رفته و از آن زمان تا امروز به صورت کامل بازگردانده نشده است. تخت‌روانچی با بیان این که این الواح بخشی از فرهنگ و تاریخ کشور و متعلق به مردم ایران است افزود آمریکا هر بار با بهانه این کار را به تعویق می‌اندازد، در حالی که خود آمریکایی ها هم قبول دارند این الواح به صورت امانت به آمریکا آمده ولی به طور کامل بازگردانده نشده است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خواست ایران را روشن دانست و تاکید کرد امانت باید به صورت کامل مرتب و سالم برگردد و تحویل دولت ایران شود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت آماده ادامه مذاکرات با روسیه درباره مسائل دو جانبه در نزدیکترین زمان ممکن هستیم. نت پرایس در نشست خبری در واشنگتن اظهار کرد آمریکا انتظار ندارد دور نخست مذاکرات با روسیه به پیشرفت ملموس منجر شود و باید برای پیشرفت در مسائل پیچیده با دیپلماسی و مذاکره فرصت کافی داشت. شفافیت و اعتمادسازی با روسیه حائز اهمیت است تا طرفین بتوانند به یکدیگر اطمینان کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود واشنگتن خواهان بازگشت نظامیان روس به پادگان هاست تا شاهد حضور 100 هزار نفری آنها در مرز با اوکراین نباشد. پرایس همچنین روسیه را به مجازات و تحریم در صورت حمله به اوکراین تهدید کرد. وزیر دفاع عربستان درباره افغانستان با فرمانده اردوی پاکستان گفتگو کرد. روابط عمومی اردوی پاکستان در بیانیه اعلام کرد سرلشکر طلال عبدالله العتیبی وزیر دفاع و مشاور نظامی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در شهر راولپندی با جنرال قمر جاوید باجوا دیدار کرده است. در این بیانیه آمده است در این دیدار انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و همکاری برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی در این کشور مطرح شده است. العتیبی و جاوید ضمن تاکید بر گسترش مناسبات دو جانبه در زمینه دفاعی و نظامی، آخرین تحولات مرتبط با امنیت منطقوی و وضعیت افغانستان را بررسی کردند. و وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن گفت ادعای عربستان مبنی بر استفاده از بنادر الهدیده برای قاچاق سلاح توسط دولت نجات ملی بهانه‌ای برای تخریب این بنادر است. هشام شرف دوشنبه شب در نامه‌ای به رئیس دوره شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نسبت به خطراتی که دروغهای سخنگوی ائتلاف متجاوز سعودی در این باره بیان کرده است هشدار داد. شرف همچنین دروغهای ائتلاف سعودی در مورد کارکرد بنادر الهدیده را مقدم چینی این ائتلاف برای حمله به بنادر ملکی اعلام کرد که شریان اصلی واردات 80% از مواد غذایی، کمک‌های انسان دوستانه و فراورده‌های نفتی به یمن است. تأکید مقامات طالبان بر عفو عمومی. استعفای سفیر دولت پیشین افغانستان در چین و گفتگوی پاکستان و افغانستان برای حل اختلافات مرزی. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه و بخش تحلیلی همراه ما باشید. رسانه های پاکستانی اعلام کردند که مشاور امنیت ملی این کشور قرار است به زودی برای گفتگو درباره مسائل مختلف با افغانستان سفر کند. در این باره گفتگویی داشتم با شجاع الدین محسنی، آگاه مسائل سیاسی. لطفاً بشنوید.
در مورد سفر اخیر مشاور امنیت ملی پاکستان، یک همزمانی داره این سفر با موضوع مشکلاتی که در خط دیورند اتفاق افتاده و سیمهای خاردار را از مرز نیروهای طالبان برداشتن. موضوع خط دیورند برای پاکستانی ها جنبه حیثیتی داره، مخصوصا این که یک نگاه جدایی طلبانه در درون پاکستان هست بین پشتونها، بلوچهای پاکستانی، در موردی که بالاخره باید از پاکستان جدا شوند، جنبه حیثیتی داره و پاکستانی ها نمیخواین که در این زمانه هم که روابط خوبی با طالبان دارن باز هم از این ناحیه از افغانستان آسیب ببینن، مخصوصا که در درون پاکستان ما و شما جنبش تحفظ پشتون را شاهد هستیم. قبلا پاکستانی های دایشانی بود که جنبش روابطی با درون افغانستان داره و حکومت قبلی افغانستان به ملیگرایی پشتون در پاکستان دامن میزنه. حالا که وضعیت تغییر کرده، از منظر ملیگرایی و ناسیونالیزم همان موازهی در مورد دیورند گرفته میشه که در قبلا هم در تاریخ افغانستان وجود داشته. این کمک میکنه به شقاق‌های داخلی پاکستان و از این منظر هم پاکستان نگران هست. قطعا این موضوع روی آمدن آقای یوسف به افغانستان تأثیر داره.
در این مدت 5 ماه جناب آقای محسنی، این سومین سفر یک مقام عالی رتبه پاکستانی به افغانستان هست. بفهمید که اهداف پاکستانی ها از فاصله اندک سفرهایشان به کابل به نظر شما چی هست و اونها به دنبال چی هستن از این سفرهایی که در این مدت کم داشتن؟
در مورد سفر مقامات پاکستانی به افغانستان و سفر اخیری که قرار است آقای یوسف داشته باشه، این هم باید اضافه کنیم که صرفا ناظر بر مسائل مرزی نیست، مسائل دیگری هم وجود داره. فعلا طالبان در هیئت یک دولت در افغانستان حضور دارند و میخواین استقلال عمل یک دولت را هم نشان بدهند از خود و از این منظر پاکستانی ها خیلی طرفدار روابط گسترده شاید نباشه. انتظار یک جانبه‌گرایی را از کابل دارند. برای مهار وضعیت هم نگران هستند که بالاخره وضعیت حکومت فعلی در افغانستان به طرف یک حکومت پر روابط نره و از این جهت واقعا نگران هستند. شاید انزوای تعریف شده کابل به نفع پاکستانی ها باشه تا ای که یک روابط گسترده داشته باشن با کشورهای منطقه و با کشورهای جهان. موضوع دیگه که پاکستانی ها نگرانش هستن بحث پرستیژ پاکستان هست. پاکستان در سطح بین الملل یک کشور متهم هست. در این سفرهای خود کوشش میکنه بگه که ما با او جریان بین المللی که به دنبال تغییر در وضعیت افغانستان هستن همراه هستیم و این سفرها برای از این انجام میشه که ما بتانیم دوباره با محصول دوم دیپلماسی و با میانجیگری یک تغییری را در رفتار جانب کابل بیاوریم و این پرستیج خود در سطح بین الملل ارتقا بدن. اصل نیتشان به هر صورت ولی این هدف رو میتونن دنبال کنن در از سفرهای خود بر افغانستان. و بحث بعدی نگرانی پاکستان از طالبان پاکستانی است. ممکن هست که جریان طالبان پاکستانی دوباره قوت بگیره، مخصوصا که مشترکات و ارتباطاتی در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان همیشه وجود داشته و این جغرافیا 40 سال است که یک جریان را باز تولید میکنه در منطقه. از این منظر ممکن هست که جریان طالبان پاکستانی قدرت بگیره، حتی با توجه به وضعیت آشفته افغانستان که هنوز کنترل کامل را دولت طالبان هم به او معنایی که یک دولت مستقر باشه بر افغانستان از همه لحاظ ندارند و دوچار دولت سازی هستند و این روند هنوز ادامه داره. ممکن است که ارتباطاتی برقرار شود در سطح منطقه از طریق سرزمین‌های بدون نظارت در افغانستان میان طالبان پاکستانی و کشورهایی در منطقه که ممکن است مخالف پاکستانی ها باشد. از این منظر هم پاکستانی ها نگران هستند، سفرهایشان تقریبا این نگرانی را هم با خود میاره و منتقل میکنه به حکومت فعلی کابل که باید نگران این موضوع باشن و بحث جنبش طالبان پاکستانی را مهار کنن و زیر نظر داشته باشن. در حکومت قبلی هم خواست اصلی و اولی پاکستان از کابل همی بود که به طالبان پاکستانی محدودیت اعمال شود و روابطشان تحت نظر باشه. از این منظر هم یک نگرانی پاکستانی ها هست در سفرهایشان به افغانستان.
جناب استاد محسنی، با توجه به این که خب تا کنون هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته، اما تنها سفارت که حالا سفیر و کارمندانش از طالبان هستند، سفارت دولت موقت طالبان در پاکستان است، با این اوصاف پیش بینی شما چی است از آینده؟ آیا پاکستان جز اولین کشورهایی خواهد بود که دولت موقت طالبان را به رسمیت بشناسند یا خیر؟
پاکستان از منظر اعتبار قدرت و احترام و پرستیج در عرصه بین المللی یک کشور ضعیف و یک کشور متهم است. از جانب دیگر وضعیت اقتصادیش به گونه ای نیست که بتونه در سیاست خارجی خود مستقل از مسائل جاری در جهان تصمیم بگیره. از همین جهت بیشتر به دنبال عزیز که یک روابط تقریبا نیمه رسمی را با کابل حفظ کنه، در این حال منتظر بمانه که در یک جریان از به رسمیت شناختن حکومت فعلی افغانستان شریک شوه و به تنهایی نمیتونه وارد میدان شوه. از این منظر که پاکستان نمیتونه تاوان تصمیمی را بپردازه که از منظر اقتصادی، از منظر سیاست بین الملل و از منظر قدرت ملی توان پرداخت از او را نداره. از همین منظر منتظر هست که در یک اقدام جمعی بره به طرف به رسمیت شناختن حکومت فعلی افغانستان، کمایی که بارها هم اعلام کردن که ما با مجموعه ای از کشورهای منطقه تلاش میکنیم که روند رسمیت شناختن طالبان را انجام بدیم و تسهیل کنیم.
بله، گفتگوی ما بود با آقای شجاع الدین محسنی، آگاه مسائل سیاسی، درباره سفر قریب الوقوع آقای معید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان به افغانستان. یک مقام پاکستانی اظهار داشت که اقدام طالبان افغانستان علیه تحریک طالبان پاکستان آزمونی برای اطمینان دیگر کشورها و مسئولین کنونی کابل محسوب می شود. در این باره با خانم فاطمه هاشمی، آگاه مسائل سیاسی افغانستان، صحبت کردیم که دعوت می کنم بشنوید.
مقام های پاکستانی پیش شرط را تعیین کردن برای طالبان افغانستان مبنی بر این که با طالبان پاکستان بجنگن و اونها رو تار و مار بکنن. چنانچه اگر بیاییم ماهیت و واقعیت طالبان را مطالعه کنیم، می بینیم که اینها دست پرورده و پرورش دهندهشان پاکستان هست و پاکستان طالبان را برای چنین روزی آماده کرده بودند که یک روزی به دردشان بخوره. طالبان افغانستان هم باید بگوییم که از اونجایی که حامی و پشتیبان اصلیشان دولت پاکستان هست، اونا هم نیاز به این دارن که رضایت پاکستان را جلب بکنن به همین خاطر دولت پاکستان علنی از اینها تقاضا کرده که نسبت به طالبان پاکستان اینها واکنش نشان بدن و اونها را با اونها وارد جنگ شوند. چنانچه که مدت قبل هم بین دولت پاکستان و طالبان اختلافاتی به وجود آمده بود، طالبان افغانستان آمدن به عنوان میانجی و واسطه گری کردن و آتش بس اعلان کردن بین طالبان پاکستان و دولت پاکستان. و از طرفی هم باید این رو درک بکنیم که طالبان برای ای که روزهای سخت رو دارن خودشون میگذرونن و هنوز حتی یک کشور هم اینا رو به رسمیت نشناخته، برای جلب رضایت پاکستان مجبور هست که به نحوی رضایت اونها رو با خود داشته باشن و وارد عمل شوند.
گرچه آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان قبلا اعلام کرده بود که مشکل طالبان پاکستانی به مقامات پاکستان مربوط میشه و این یک مسئله داخلی برای خود پاکستانی هاست، ولی بفرمایید که آیا طالبان در چنین شرایطی آمادگی یک اقدام نظامی علیه گروه دیگر را به نظر شما خواهند داشت، با توجه به این که ما مشکلاتی را در داخل خود افغانستان داریم و بحث حضور و خطر داعش هم در بیخ گوش طالبان افغانستانی وجود دارد؟
در مورد سخنان آقای ذبیح الله مجاهد که مطرح کرده که مشکل طالبان پاکستان مربوط به خود پاکستان میشه و اینکه طالبان افغانستان آمادگی اقدام نظامی علیه گروه دیگه رو داره یا نه، باید بگوییم که طالبان افغانستان مشکلات داخلی بسیار زیادی را دارند و هر آن احتمال قیام ها و گسترش مقاومت های دیگه وجود دارد افغانستان و طالبان از داخل افغانستان هیچ خاطر جمعی ندارند تا اینکه بتونن گروه خودشون را ساماندهی بکنن برای جنگ با یک گروه دیگه. چنانچه که مطلع هستیم، طالبان پاکستان از نظر ایدئولوژیکی و مفکوره با طالبان افغانستان مشترک هستند و در واقع حامی و همکار طالبان افغانستان هم همین طالبان پاکستان بوده و چنانچه که تمام اقدامات تروریستی و حملاتی را که اینها انجام میدادند طالبان پاکستان توجیه میکردند. بنابراین طالبان افغانستان توانایی این که بتانن نیروهای خود را بسیج بکنن، ساماندهی بکنن و بر علیه گروه دیگه وارد جنگ شوند رو ندارن، ولی از طرفی هم برای تقویت پایه‌های حکومت خودشون مجبور هستن که یک سری تعاملات رو با کشورهای دیگه داشته باشن و احتمال این که اونها وارد مذاکره شوند و از طریق مذاکره مشکل و اختلافات رو بخواین حل بکنن وجود دارن، ولی اینکه بتونن اقدام نظامی علیه گروه دیگه رو انجام بدن فکر میکنم که تواناییش رو ندارن.
اخیراً پاکستانی‌ها گفتن که بس حصارکشی مرزی در هر صورت تکمیل خواهد شد بین افغانستان و پاکستان و خط دیورند. خب شما بفرمایید که تنش‌های مرزی اخیر و اون مشکلاتی که ما بین طالبان و پاکستانی‌ها در روزهای اخیر شاهد بودیم، رابطش چی است با این اظهار نظری که اخیراً مقامات پاکستانی اعلام کردند؟ از اونجا هم بگیم که تنها سفارت طالبان که به صورت کامل تمام پرسنل سفارت از طالبان هستن در اسلام آباد مستقر هست. شما بفرمایید که رابطه این موضوعات از چه جهاتی قابل تحلیل و قابل بررسی هست؟
در مورد حصارکشی مرزی از طرف پاکستان هم باید بگوییم که متاسفانه دولت پاکستان از خلای قدرت که در افغانستان به وجود آمده سوء استفاده می کنند و در این روزها در حال تکمیل کردن حصارکشی مرزی روی خط دیورن هستند. هرچند که دولت پاکستان شعارهایی را سر دادن مبنی بر این که برای جلوگیری از قاچاق، برای جلوگیری از ترددهای غیرقانونی ما این مرز رو داریم به وجود میاریم، ولی متاسفانه انگیزه پاکستانی ها و هدف پاکستانی ها در واقع با ایجاد این سیم های خارداری که دارن روی خطوط مرزی دیورند ایجاد میکنن این هست که به جهانیان بفهمانن، به افکار عامه و همچنین به مردم پاکستان و به مردم افغانستان بفهمانن که خط دیورند جزء پاکستان هست و در واقع با ایجاد این حصار کشی ها میخواین یک نوع رسمیت ببخشن به خط دیورند. در صورتی که یکی از مسائل اختلافی همیشگی بین دولت افغانستان و پاکستان هم همین خط دیورند بوده که ما امروز متاسفانه شاهد نابسامانی ها، قتل، کشتارهای بیرحمانه و همچنین سقوط حکومت یکی پشت دیگری هستیم، هم در واقع سرمنشأش از وجود همین اختلافات مرزی هست. طالبان هم هرچند که منافعشان با پاکستان یکی هست ولی تا الان نتوانستن به شکل علنی این خطوط مرزی که پاکستان ایجاد کردن رو به رسمیت بشناسن، چنانچه که یکی از مسئولین طالبان هم اعلان کردن که ما این خطوط مرزی رو به رسمیت نمیشناسیم.
بله، گفتگوی ما بود با خانم فاطمه هاشمی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، درباره درخواست پاکستانی ها از طالبان افغانستان به اقدام نظامی علیه طالبان پاکستانی. به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر.
همانطور که در فهرست برنامه ها اشاره شد، همینک باید گزارش ویژه پخش گردد. قبل از پخش این برنامه به اطلاع می رسانیم که سه بخش خبری هم داریم، ساعت 4، ساعت 6 و ساعت 7:30 که می توانید با تنظیم وقتتان شننده این بخش های خبری ما نیز باشین. با مدت 10 دقیقه همراه می شویم با گزارش ویژه امروز.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران عنوان گزارش ویژه امروز. یکشنبه این هفته امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان، در صدر هیئتی به تهران سفر کرد. وزیر امور خارجه ایران در دیدار امیرخان متقی با تاکید بر این که پیوند مردم ایران و افغانستان از نوع خویشاوندی است، اظهار داشت مجاهدت های مردم با غیرت افغانستان نشان داد که هیچ قدرت خارجی نمیتواند افغانستان را اشغال و بر آن حکومت کند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، همچنین با اشاره به سخنان مثبت رهبران طالبان در خصوص تشکیل دولت فراگیر، ضرورت تأمین شاخص های قابل قبول در این خصوص را مورد تأکید قرار داد. امیر عبداللهیان کمک های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم رنج دیده افغانستان را یادآور شد و افزود ایران ضمن تداوم این کمک ها از ظرفیت های منطقه ای نیز برای کمک های بیشتر به منظور کاهش مشکلات مردم افغانستان بهره خواهد گرفت. وزیر امور خارجه ایران همچنین سیاست های غلط آمریکا و همپیمانان آن طی 20 سال گذشته در افغانستان را مورد نکوهش قرار داد و ایجاد اختلاف میان افغانستان و کشورهای همسایه را یکی از محورهای سیاست آمریکا در منطقه خواند. سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان هم در این دیدار ضمن تشکر از مهمان نوازی جمهوری اسلامی ایران از مهاجرین افغانستانی طی 43 سال گذشته مشترکات دو ملت را یادآور شده و تاکید نمود جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار افغانستان بوده است و دولت جدید افغانستان نیز تاکید دارد که علیه هیچ یک از کشورهای همسایه نیست. در همین حال وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان دیدار و مذاکرات امیرخان متقی سرپرست این وزارتخانه با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را مثبت و سازنده دانست. حفیظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه دولت طالبان اعلام کرد در این دیدار درباره مسائل اقتصادی دو جانبه بین افغانستان و ایران تبادل نظر شد. همچنین هیئتی از وزارت اقتصاد و وزارت مالیه دولت موقت طالبان در افغانستان با وزیر جهاد کشاورزی ایران در تهران دیدار و درباره همکاری‌های مشترک کشاورزی گفتگو کردند. هیئت طالبان در دیدار با سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی ایران در تهران تفاهم کردند برای گسترش همکاری کشاورزی کارگروه مشترک تشکیل شود. در چارچوب این تفاهم قرار است وزارت جهاد کشاورزی ایران در زمینه برخی محصولات کشاورزی کشت فراسرزمینی در افغانستان انجام دهد. باید گفت کارشناسان میگویند سفر سرپرست وزارت خارجه طالبان به تهران نشان می‌دهد که این گروه برقراری روابط با کشورهای همسایه افغانستان را دارای اهمیتی خاص می‌داند و تلاش می‌کند نظر مساعد آنان را برای شناسایی رسمی حاکمیت طالبان در این کشور جلب کند. ایران که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اوت گذشته بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در این کشور با مشارکت همه اقوام تاکید دارد و مسائل و مشکلات مردم افغانستان و کمک به حل آنها در شرایط کنونی توجه جدی دارد. با قدرت یافتن مجدد طالبان در افغانستان، بلوکه شدن دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا، قطع عمده کمک‌های مالی بین المللی و همچنین پدیدار شدن نشانه‌هایی از فروپاشی نظام بانکی و اقتصادی افغانستان موجب شده تا مشکلات اقتصادی مردم این کشور به طور فزاینده افزایش پیدا کند. در شرایطی که دولت طالبان توان تأمین نیازهای غذایی همه مردم افغانستان را ندارد، سازمان ملل نیز اخیراً درباره خطر گرسنگی و قحطی برای میلیون‌ها نفر در این کشور هشدار داده است. با توجه به مشکلات مردم افغانستان در تأمین مایحتاج خود شامل مواد غذایی و دارویی، ایران در ماه‌های اخیر حدود 14 نوبت محموله کمک‌های بشردوستانه خود را برای مردمان کشور ارسال کرده است. حسین فرجادامین کارشناس مسائل سیاسی درباره اهمیت همکاری های ایران و افغانستان به خصوص در عرصه اقتصادی میگوید
یکی از راه های خروج از وضعیت کنونی تبادل تجاری و همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه هستش و جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرفیت های فراوانی که در این زمینه داره میتونه یکی از کمک کنندگان اصلی به حاکمیت کنونی در کابل باشه که بتونن کالاهای اساسی و همچنین سوخت در فصل زمستان و موضوع بیکاری مردم و تلاش اونها برای رساندن خودشون به جایی که بتوانن کار بکنن که درآمدی داشته باشن که خانواده های خودشون رو تامین کنن. ما همکنون میزبان تعداد قابل توجهی از اتباع کشور همسایه افغانستان هستیم که بعد در 3-4 ماه گذشته وارد جمهوری اسلامی ایران شدن. این بارها که چیزی در حدود 800 هزار نفر بیان شده نشان از این داره که جمعیت افغانستان به علت تحت فشار بودن از جهت بیکاری و نداشتن معیشت دارن به سمت جمهوری اسلامی ایران پناه میارن که بتونن درآمدی داشته باشن که خانواده های اونها بتونن تأمین بشن. در این زمینه راهکارهای متعددی برای توسعه تجارت و همکاری های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان موجود هست که یکی از این راهکارها فعال کردن بازارچه‌های مرزی هست که این بازارچه‌های مرزی به علت نزدیک بودن اونها به مراکز مصرف میتونه در پایین آوردن قیمت تمام شده کالاهای مورد نیاز مردم افغانستان بسیار مؤثر باشه.
ایران در ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان مسائل سیاسی را در آن دخیل نکرده است، اما همواره در گفتگوی مقامات تهران و دولت طالبان بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرده است و آن را نسخه‌ای برای خروج این کشور از بحران کنونی دانسته است. پیر محمد ملازهی کارشناس مسائل منطقه درباره رویکرد ایران در این زمینه میگوید
ببینید ایران توی دو تا مجموعه باید در نظر گرفته بشه. یکی مجموعه کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای اسلامی هستن که در اون نشستی که در پاکستان اسلام آباد پاکستان برگزار شد از وزرا خارجه کشور همسایه و افغانستان، در اونجا ظاهرا این توافق حاصل شد که به شکل انفرادی کشورها برای شناسایی طالبان اقدام نکنند. بنابراین یه اقداماتی در اون توافق برای ایران وجود داره که نمیتونه به شکل مستقل عمل کنه و ترجیح میده که اگر قرار طالبان شناسایی بشن از صرف کشور همسایه و کشورهای اسلامی از طریق اون سازمان همکاری اسلامی به اصطلاح تصمیم گیری بشه و همه کشور اسلامی یک موضع واحد داشته باشن. یه بحث دیگه اینه که چین و روسیه در رقابتی که با امریکا و اروپا دارن، اونا دارن خودشون آماده میکنن برای شناسایی رسمی طالبان. ایران خودشو در چارچوب رابردهای روسیه و چین هم در افغانستان میبینه و یک سری الزامات اینطوری هم برای ایران وجود داره.
تشکیل حکومت فراگیر یکی از مهمترین خواسته های کشورهای همسایه و منطقه و همچنین کشورهای مختلف جهان از طالبان است. اما سفرها و گفتگوهای مقامات طالبان با کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همسایه چقدر میتونه کمک بکنه تا این دولت فراگیر در افغانستان تشکیل شود؟ نظر محمد مختاری کارشناس مسائل سیاسی را در این باره بشنویم.
میتونه تاثیر بسیار گسترده ای داشته باشه با توجه به همین اشتراکات فرهنگی که وجود داره و همینطور توده های کثیر و میلیونی مهاجرینی که در ایران زندگی میکنه و همینطور مرز تجاری که افغانستان با جمهوری اسلامی داره، سهولت هایی که از این طریق فراهم میشه و همینطور ارتباطات عمیقی و دیرینه ای که بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان وجود داشته، اینها سبب میشه که جمهوری اسلامی نقش آفرینی خوبی داشته باشه بالای طالبان. قطعا اونها هم تلاش خود میکنه که روی موضع خودشان تمرکز بیشتری داشته باشه، اما علائم و نشانه های احساس میشه که طالبان هم به این نتیجه رسیده که با این موضع گیری سخت و سفت اینها نمیتوانند به جایی برسن و طبعا دنیا این وضعیت را نمیتوانه برتابه و تحمل بکنن. ناگزیرن که اونها مقداری از خود انعطاف نشان بدن و یک سری نشانه هایی را احساس میشه که اونها یه آمادگی را در نظر گرفتن که باید یک سلسله عقب نشینی هایی در بعضی از محورها داشته باشن و در جهت تحقق خواسته های جهانی و همسایه ها مبنی بر ایجاد حکومت همشمول. از این حیث مجموعی این فعل و انفعالات میتونه نقشی نسبتا مثبتی را در این شرایط حساس داشته باشه که ما امیدواریم این به یک حکومت همشمول واقعی بیانجامه.
میزبانی ایران از نشست دوم همسایگان افغانستان از جمله اقداماتی است که در چارچوب تلاش تهران برای کمک به برقراری ثبات در این کشور و ترمیم چالش‌های اقتصادی انجام داده است که این مسئله از نگاه مقامات دولت طالبان مخفول نمانده است. در چنین شرایطی هیئتی از طالبان به سرپرستی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به تهران سفر کرد تا با مقامات ایرانی درباره همکاری‌های اقتصادی دو جانبه و تداوم کمک‌های بشردوستانه ایران به افغانستان تا زمان بهبود اوضاع اقتصادی این کشور مذاکره کند. ایران که در چند دهه گذشته میزبان میلیون‌ها مهاجر افغانستان بوده است، در شرایط کنونی نیز با توجه به نیازهای مردم این کشور در بخش مواد غذایی و دارو آمادگی دارد با ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان مانع از شکل‌گیری بحران انسانی در این کشور شود، زیرا مخاطرات این بحران کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند همیشه خودت را به دعا ملزم کن. دعا شفا دهنده هر درد و بیماری است. دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما و انت القادر على کشف ما منیت به و دفع ما وقعت فی فافعل بی ذالک و ان لم استوجبه منت یا ذا العرش العظیم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حساب بانگ درائه حارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
حسن همجواری عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری در این لحظه برای شما عزیزان در نظر گرفتن و مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد. حسن همجواری
به نام خدا. دوستان و عزیزان شنونده، سلام و درود خدمت شما با برنامه این هفته حسن همجواری و با موضوع توزیع کمک‌های انسان دوستانه ایران در بین مردم کابل در خدمتتان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. چهاردهمین محموله کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران بین نیازمندان کابل پایتخت افغانستان توزیع شد. این سبد‌های کالایی شامل یک کیسه آرد، روغن و یک کیسه برنج به بیش از 1000 خانوار اهدا شد. در محموله‌های قبلی نیز علاوه بر مواد غذایی، پوشاک، دارو و تجهیزات پزشکی به مردم افغانستان اهدا شد. جمهوری اسلامی ایران در بیش از 14 دهه گذشته همواره در کنار مردم افغانستان بوده و از آنان در برابر همه مشکلات حمایت کرده است. پذیرایی از بیش از 3 میلیون مهاجر افغان و زندگی آنها در شهرها در کنار مردم و همراه ارائه کمک‌های متنوع به مردم افغانستان در داخل این کشور از جمله خدماتی است که دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران را در ردیف بهترین همسایه افغانستان قرار داده است. در حال حاضر نیز که آمریکا با مسدود کردن دارایی‌های مردم افغانستان آنان را مورد تحریم قرار داده است، ایران همچنان راسخ در کنار مردم این کشور است تا از این مرحله و گذار تاریخی نیز عبور کنند. در این زمینه محمد احسانی، کارشناس افغان مسائل سیاسی، میگوید با آغاز فصل سرما کشورهایی که وعده کمک‌های انسانی به مردم افغانستان داده بودند به وعده خود عمل نکردند و بیشتر خانوارهای ساکن در کابل و سایر ولایات این کشور همچنان با مشکل مواجه هستند.